رو جمع کنیم، بحث بعدی رو شروع کنیم. فقط قبل از اینکه وارد بحث بشیم، یکی از دوستان اون چرا که در جلسه قبل گفته شد بیانی داشته باشند، بعد ما ادامه مباحث رو عرض می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اون چه که در جلسه گذشته مطرح فرمودید به طور خلاصه چند نکته رو من یادداشت کردم که نکته اول این هستش که گاهی موقع هستش که قلب تاری کسی که قرآن رو تلاوت میکنه گاهی موقع عرش نزول قرآن قرار میگیره، که خب خود جناب مهدی‌الدین مثال زنند به خود پیامبر اکرم از قلب مؤمن همونطور که تحمل خود خداوند رو داره همینطور هم میتونه تحمل قرآن داشته باشه. اما گاهی از موقع ها نه، عرش نزول قرآن نمیشه، بلکه در این صورت به تعبیر جناب مهدی‌الدین تلاوت بدون تدبر استبصار داره که لا یجاوز و حناجر همون تعبیر داره. یه نکته دوم این هستش که فهم رو بعد دو قسم کردن. گاهی ما فهم عن المتکلمه که در این صورت مربوط به عارف میشه، یعنی کلام خداوند متعال رو جناب عارف چون از خداوند متعال مستقیم میگیره به نحو حصر میفهمه، نه به نحو احتمال چند درجه. گاهی ما هم نه، فهم کلامه نه فهم عن المتکلمه. اگه فهم کلام باشه این رو مربوط به عموم مردمه، عموم مفسرینه که کلام خداوند متعال رو به احتمال چند وجه میفهمن، هم احتمال داره این وجه باشه، اون وجه باشه، اون وجه باشه. نکته سوم این هستش که فهم عبد منور البصیره کمون عارف باشه، با تلاوت هر بار یک آیه یک فهمی از این آیه داره که این فهم نه قبل از این تلاوت در اختیارش قرار داده شده و نه بعد از این تلاوت در اختیارش قرار داده میشه. بنابراین تالین قرآن سه دسته میشن به تعبیر جناب مهدی‌الدین، که بعضی ها مغبون هم کسایی هستن که متساهل فهم هم، بعضی ها مرحوم هم که به تعبیر چون فهم جدیدی دارن، هر آیه از آیات قرآن رو که تلاوت میکنن فهم جدیدی نصیبشون میشه، و بعضی ها هم محروم هم، یعنی هیچ فهمی ندارن، هیچ فهمی بهشون اعطا نشده. بحث بعدی در رابطه با وجوه قرآنه، یعنی اون مطلبی که مطرح میشه تو متن بعدی در رابطه با وجوه قرآنه، که مراد جناب مهدی‌الدین این هستش که همه وجوه قرآن مقصود برای خداوند متعال هستش، که اگه فرق بین شهود و رؤیت رو مطرح میکنن، حالا خیلی مهم نیست. نکته بعدی میفهمند که مراد از وجوه چیه؟ مراد از وجوه همون انواع فهم قرآنه که هم شامل تعبیرات طولی، تعبیرات عظیم و جلی و تطبیق اینا همه میشه. نکته سوم این هستش که مبنای مقصود بودن وجوه فهم قرآن چیه؟ سه تا تعبیر یا دو تا مبنا هستش که اولا خداوند متعال عالم به تمام معانی هست، ثانیا بندگان متفاوت هستن، دارای استعدادهای مختلفی هستن، در حالی که خداوند متعال به همین بندگان متفاوت و مختلف امر و تکلیف فرمود به فهم از قرآن. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این دو مقدمه این میشه که تمامی وجوه قرآن مقصود خداوند متعال خواهد شد. اما این مقصود بودن وجوه فهم در غیر کلام الهی صحیح نیست، چون متکلم عالم به جمعی وجوه فهم نیست. شاید نقطه آخر این باشه که اگر شخصی از اهل الله باشه و معتقد باشن که ما فی الوجود متکلمون الا الله، اگر این مراد باشه و از عرفای شامخ باشه که این اعتقاد رو داشته باشن، بنابراین تمامی وجوه مفسرین رو، البته یک شرط داره، مادامی که از سیطره لفظ خارج نشده باشن مقصود خداوند متعال میدونن. حالا نکته آخری که جناب مهدی‌الدین در انتهای بحث تفسیر خاصی از اون روایتی که منصور پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هستش، یک تفسیر خاصی را میدن که من فسر قرآن برای فقط کفر، نه اینکه کافر شده، ای ستر، که توضیحش در جلسه قبل.
بسیار خوب. گرچه ابتداعا این حدیث رو به همون فضا که اگر کسی بخواد از ورای متن دینی، از متن به دست نمیاد، از ظاهر لفظ به دست نمیاد، چیزی رو به قرآن نسبت بده، این به عنوان تفسیر به رأی هست و صحه میذارن. فقط از باب سماع مطلق که ایشون مطرح کردن، کسی که اهل سماع مطلق هست این براش میتونه به شکل فقط ستر باشه، از باب اشاره نبویه که توضیح دادیم، و الا تفسیر به رأی حساب میشه، تفسیر به رأی هست و درست نیست، توضیح دادیم. شما میتونید توضیح بدید که سماع مطلق رو که ایشون مطرح کرد منظورش چی بود؟ یادتون هست؟ بله؟
نه
سیاه. من خواستم که در همین زمینه حالا تقاضا مینه همراهی بکنید با متن‌ها و کارها. من احساسم اینه کمی زیاد همراهی ندارید و الا به سرعت میتونستیم بحث رو قبلا داشتیم. خب حالا میرسیم به جلد چهارم، چون متن کوتاهی است از جلد چهارم، این رو اول بخونید بریم بحث بعدیمون که جلد اول. جلد چهارم از فتوحات صفحه 427. خب میتونید توضیح بدید؟ حالا این بحث رو خوندید آسید؟ این رو نخونده. بسیار دوستان دیگه اگر
هر یک از دوست ترکنو دیگه.
بله بله.
مثل یه ویژه ای که بخشن بیشتر از این باب که این نمایه رو برو قرآن کتبه به این مخاطبه اصلی کلمات خداوند متعال، درسته که به زبان عربی مبین اومده، اما خود رسول اکرمه و قلب نبی اکرم طبیعتا محل نزول قرآنه و اون نقطه است که فهم حقیقی کلام درش داره شکل میگیره و این فهمی که ایشون داره
طبیعتاً مهم، که نهایی ترین فهم قرآن این متن که ایشون
من از مجموعه این حرف ایشون بحثم هدایت باطنی رو متوجه شدم، یعنی کلاً این رسول الله از باطن همه انسان ها هستن در واسطه فهم هم. و هر کسی که میخواد فهم صحیح پیدا بکنه باید به میزان اینکه خودش رو به رسول الله نزدیک میکنه اون فهم صحیح پیدا بکنه.
من چنین چیزی رو از متن نفهمیدم، حالا شاید متن بخونیم ببینیم توش هست. عمدتاً نظرش این بود ما دو جور فهم داریم، فهمی که دیگران دارن، گاهی از فهمشون از خود رسول الله است، یعنی بیان رسول الله دارن میفهمن، و گاهی خود رسول، رسول الله نهایی ترین فهم صورت گرفت. انما یعرف القرآن من خطب به رو ایشون میخواد بیان کنه و این مفاد مهم نیست، قبلا هم داشتیم تو بحث ما، مشکل ما اینه. بعضیا میگن خب قرآن به حسب عرب بادیه نشین نازل شد، وقتی به حسب عرب بادیه نشینه همون قدی که ایشون میفهمه، منظور بیشتر از این نیست، چرا هی دنبال سطوح متعدد؟ این حرف تو روایات ما با چند جهت پذیرفته نیست، یکی هم این انما یعرف القرآن من خطبه به، یکی هم این که خداوند سبحان همه تأویلات رو به رسول الله آموخت و به اهل بیت آموخت، همه تأویلات قرآن رو، این نشون میده سطوح متعدد فهم افزون بر ظاهر جمیع تأویلات که دیگران جمیع تأویلات رو ندارن، و بعد از رسول الله و از اهل بیت تعبیر میشه به عنوان افضل الراسخین. این اندیشه که تو متون دینی ما هست که ما داریم نشون میده قرار نیست همه در فهم قرآن یکسان باشند، و قرار نیست فقط عرب بادیه نشین معیار باشه بقیه رو بذاریم کنار. بله ظهورگیری رو شما مطرح میکنید درسته، اما این ظهورگیری چه سطوحی داره، سطوح متعددش، وجوه متعددش، اتفاقا وجوه متعدد هم در قرآن هست و بهترین شخصیتی که به تمام وجوه قرآن دست یافته رسول الله است، که اینجا من میگم چه اسامی، حالا اگر اون بیان هست با هم میخونیم ببینیم چه چیزی هست یا نه. فقط این نکته هست که دیگران گاهی چون رسول الله فرمود در آیه میفهمن، یعنی از کانال فهمشون گاهی بیان رسول الله است، ولی خود رسول الله که میفهمه اون عمق رو میفهمه. عمدتا بحث من همچه برداشت داشتم. حالا باز توضیحی که دوستان دیگه دارید؟
توضیحی هم من اشکال رو چون صراحتا اون اواخر هم دارم دیدم بعضی از بزرگان هم مطرح کردن سر درسشون، این رو در واقع مثل چاقوی به اصطلاح چی میگن دو بر، از اون طرفش هم میگن که در واقع همین نکته که شما فرمودید که تمام مفاهیم چیزایی که ما از قرآن برداشت بکنیم باید از کانال پیامبر امیر مسعود بفهمیم.
این را قبلا ما تو بحث تعبیل طولی که داشتیم می‌خوندیم آیا گفتیم انحصار داره تعبیل قرآن به اهل بیت، توضیح دادیم اونجا یادم هست.
حالا با عرض ساجه خودش مطلع از این تعبیر مطلع استفاده بکنیم، همین تعبیر که الفا قرآن خطبه
بله
او میفهمه و او کاری نیست.
حالا به تعبیری، حالا سوال من قبلا اینجوری طرح کردم، معمولا مخاطب قرآن، مخاطب قرآن فقط عرب بادیه نشینه یا مخاطب قرآن آم مخواستن و به ویژه از همه خواستن رسول الله؟ چه توضیحی میدیم مخاطب قرآن؟ میگیم عموما از یک جهت، ولی از یک جهت هم میگیم چی؟ به گونه که شامل خصوص هم میشه و خصوص الخصوص هم میگیره، نهایی ترین شخصیت هم میگیره. و اگر خوب بخوایم نگاه کنیم اصلا قرآن نازل شد در حد و اندازه رسول الله، یعنی نباید معیار فهمه عرب بادینشین باشه اولین فهم که صورت گرفت، بقیه فهم اصلا هیچ باید بره کنار، چه این چیزی نه. اینو مقاسم از باید
معیار رسول الله باشه، فهم رسول الله، مخاطب اصل رسول الله باشه، به میزان
سامی امن النبی از همین بود که مثلا رسول الله آمده داره، یکی از شأنهای رسول الله چیه؟ بیان قرآن دیگه، نیست مگه؟ حالا میخونیم ببینیم بیان شما در میاد، اگه در اومد که میپذیریم مشکل نداریم. علم اینه که حداقل حرفی که هست همون انما یعرف القرآن من خطبه. بله بفرمایید.
الرکون لا یکون الا لمقبون و من ذلک الرکون لا یکون الا لمقبون لا ترکن الى غیر رکن فتخیب. انظر فی القرآن بما انزل علی محمد صلی الله علیه و آله.
پس میخوای نگاه کنی اون گونه که بر رسول الله نازل شد. بله.
لا تنظر فیه بما انزل علی العرب فتخیب عن ادراک معانی،
که اگر بگی در حد فقط عموم بادی عرب بادیه نشینه خیلی از معانی از دست در میره. دقت میکنه؟ یعنی احساس میکنه پس همین سطح دیگه همین سطح اوله، بقیه نه. اما اگر بگی نه اونگونه که بر رسول الله نازل شد، تو روایات نگاه کنید وقتی رسول الله را خدا این آیه را داد جمیع تأویل را هم تعلیم کرد، جمیع تأویلات، تأویل هم که خوندیم میدونیم معناش سطوح باطنی به هر جهتی که باشه طولی عرضی، جمیع تأویلات رو هم به او تعلیم داد. پس قرآن نازل شده این نحوه نازل شده.
این یه قرینه هم داره کلن توی مباحث اصولی هم میگن که هر کلامی مطابق فهم مخاطبین داره صادر میشه و نازل میشه. باید این رو اضافه به این بکنیم که این فقط برای مخاطب عرب خاص اون زمان نبوده، برای همه مخاطب ها بین
باید قرار شد. بله. قرار شد که برای عموم باشه، عمومی که شامل خصوص هم
میشه
بشه و شامل خاص و خاص هم بشه، و بلکه اصلش خوب بخوایم بگیم انما یعرف القرآن به حقیقته به تمامه من خطبه، من خطبه اصلش کیه؟ پیامبر است و اهل بیت.
فانه نزل بلسان رسول الله صلی الله علیه و آله، لسان عربی مبین نزل به روح الامین جبرئیل علیه السلام على قلب محمد صلی الله علیه و آله.
مثلا میگه خب مگه نمیگید آیه میگی که قرآن نازل شد به لسان عربی مبین بر قلب تو به وسیله جبرئیل، مگر نیومد تو آیه؟ خب پس بر قلب رسول الله اصلش که اینجاست، اولش که اینه، پس چرا این حذف میکنی فقط میگه عربی بادیه نشین؟ بله.
فکان بهی من المنذرین ای المعلمین،
چرا رسول الله حالا شد منذر و معلم؟ به دلیل اینکه بر قلبش نازل شد، اینا رو خبر داره باز شده. بله.
فاذا تکلمت فی القرآن بما هو بهی محمد صلی الله علیه و آله متکلمون نزلت عن ذلک الفهم الى فهم سامع من النبی صلی الله علیه و آله.
وقتی رسول الله شد منذر و معلم که میاد این آیاتو بهتون یاد میده، اگر اومدی در حدی که بگی از رسول الله شنیدم تنزل کردی، اگر بشه در حدی که رسول الله از خدا شنید تو بالا رفتی، اون سطوح معانی رو میفهمی. بله دوباره بخونه.
فاذا تکلمت فی القرآن بما هو به محمد صلی الله علیه و آله متکلمون،
رسول الله بشه متکلم نه خدا بشه متکلم، درست؟ اون موقعی که خدا متکلمه اون آیات، رسول الله اون آیات رو آورده به عنوان منذر و معلم برای ما گفته شده به عنوان متکلم. کسی اگر در این حد نگاه کنه قرآن رو در این حد فهمیده، ولی اگر متکلم رو خدا ببینه در حد اونی که رسول الله هست. بله
نزلت انزال کل فهم الا فهم سامع من
اون فهمی که رسول الله داره باید بیای فهمه در حد سامع از رسول الله. سامع از رسول الله چرا گفته؟ برای اون توضیح فکان بهی من المنظرین یعنی معلمین. بله
با توجه به شخص که نگاه بکنه اگه از رسول متکلم رسول الله است و خدا رو ببینه متکلم خداست
این حدیشه
مثلا گفت کسانی که توی
غرب
صحبت
می‌کنن
میگن
که قرآن رو حضرت رسول گفت به این حدش نگاه کرده. نه اصلا بحثا این نیست. الان صحبت اینه، نه یعنی اونی که رسول الله فرموده برای مردم اون بیان چیزه، نه اصلا بحث این نیست. فقط مسئله اصلی اینه، یه وقت هست از خود قرآن آن گونه که برای رسول الله و قلب رسول الله، اگه اون رو نگاه کنید گفتیم تأویلات فراوان داره، گاهی بی نهایت تأویل، درسته؟ اون رو نگاه کنید اینجوری. ولی اگر اومدی در این حد رسول الله داره یک بیان رو برای شما میگه، دو بیان رو میگه، سه بیان رو میگه، تو اومدی اینجا تنزل کرد. بیان اصلی اینه، مگر قرآن نازل نشد بر قلب رسول الله به وسیله جبرئیل تا او بشود منذر؟ اگه او رو نگاه میکنید اون یه حده، اما اومدی در حد سامع از رسول الله، نه سامع از خدا. به کلام رسول به عنوان شرحی کرده نگاه میکنی، یه وقت است به خود قرآن، قرآن که بگید همون گونه که رسول الله میفهمی، این همه سطوح بازه برای فهم. عمدتاً حرف این. خب
نگاه ما به آیات قرآن اینه باشه که خداوند پیامبر رو خطاب قرار میده، ولی که از دریچه پیامبر کل امور رو نظر.
به تعبیر دیگر اگر این نگاه رو داشته باشیم میفهمیم قرآن تأویل‌های فراوان داره، بطون فراوان داره، وجوه متعدد داره، او میتونه خیلی اوج بگیره. ولی اگر کسی بیاد در حد پایینتر، نه
حد پایینترش یعنی پیامبر با مردمه،
پیامبر اومده بیان رو داره مطرح میکنه، یک بیان از اونجاست. خود رسول الله میدونه سطوح فهم چیه، یک بیان رو داره. ایشون میگه شما اگر میخوای همون گونه که بر رسول الله نازل شد، بر رسول الله نازل شد یعنی سطح فهم رسول الله به انما یعرف القرآن من خطبه، کسی این تلقی داشته باشه نمیگه عرب بادیه نشین که بیشتر از این نمیفهمه، که اصلا نباید این حرف بزن، باید بگه بابا خطاب اصلیش رسول الله، رسول الله سقف وجودش چقدره، خطابی قرآن میکنه باید چقدر باشه، چقدر توش حرف باشه، خیلی حرف. درست مثل این که ما میگیم گاهی شخصی مطلبی رو میاره برای عموم افراد میگه، تنزل میده، ولی یک نفر اهل فن داره برای اهل فن صحبت میکنه، اونجا میگیم خیلی اسرار میتونه بگذره، نیست؟ به خاطر اینکه قوتی که وجود داره. ایشون میگه وقتی شما بیارید بالاتر اینجوری نگاه کنید، قرآن این همه توش هست. بله ادامه بدید.
فإن الخطاب على قدر السامع لا على قدر المتكلم وليس سمع النبي وفهمه فيه فهم السامع من امته فيه اذا تلاه عليه.
حتی الان دوباره رفته بالاتر، حتی تلاوتی که این شخص میکنه از آیه غیر از اون نیست که رسول الله میفهمه، رسول الله خیلی چیزا میفهمه، تو روایات ما اومده جمیع تعبیرات رو میدونه، تعبیر اینجوری اومده، و گاه اومده رسول الله همون موقعی که آیه نازل شد علمه، خداوند سبحان بهش تعلیم داد جمیع تعبیرات رو، علم و تعلیم داد. واضح است این سطوح هم بذار تعبیرش رو دوباره بخونید.
فإن الخطاب على قدر السامع لا على قدر المتكلم وليس سمع النبي وفهمه فيه فهم السامع من امته فيه اذا تلاه عليه.
بله هنگامی که تلاوت میشه براش نباید در اون حد حساب کنه که رسول رسول الله خیلی سطوح بالاتر. خب این تمام شد دیگه بیشتر از خطاب على قدر السامع است، یعنی شما
فهم السامع علی رو داره معنا میکنه.
بذار همین بعدی رو میخوام، قبلی هم هست، قبل هم هست. سلام ببینید علا قدر سامی که شما میگید معناش اینه وقتی یک نفر داره خطاب میکنه، شما رفتید توی جمع عمومی صحبت کردید، خطابتون به اندازه کیه؟ چند نفری که اونجا نشستن. اما اگر احیانا عده ویژه‌ای با شما نشستن، خطابتون چه شکلیه؟ حالا این کفریات رو نمیشه برای همه گفتی نیست مگه؟ اگر بری جایی بگی باید اصلا این تعابیر رو تا میکنی و نمیتونه همراهی کنه، نه اینکه کفریات باشه، حالا این آقایون میگن کفریات، ما هم میگیم کفریات، نمیشه اینا رو ترک کرد، توانش نیست. وقتی طرف پایین تر بشه مجبور شما تغییری بدید در بیان در نوع چی. خب بسیار خب این گفته شد. حالا بریم اشارات. خب در باب اشارات یعنی جلد یک صفحه 278 279 با باب 54. حالا بفرمایید یکی از آقایون شما بخواست توضیح بدید. چرا اینجوری تعبیر میکنه اشاره؟ چطور شما توضیحی دارید؟ یعنی اشاره خبر میده از بعد.
میفرمان چون که اگر انسان یک شعری رو که میخواد در باره اون خبری بده از این توضیح افتباره یک شعری رو که میخواد در باره اون توضیح بده او به اون نزدیک بشه یا به شعور اون رسیده بشه یا اون رو عیناً یافته باشه یه نیاز نیست اشاره یه قریب و قریب اشاره اصلا فرده هم لفظان هم اصطلاحا برای نشان دادن چیزی هست که از انسان فاصله داره که همین معنی لغوی رو هم تعبیر و تفسیر علاله هم تعبیه شد و وقتی یک شعری نزدیک ما باشه در آغوش ما باشه در منظر شهود ما باشه ما به اون اشاره نمی کنیم میگیم این و اون شعری رو نمیدیم در خود نفس اشاره کردن قدرت در این داره که اون شعری از ما فاصله داره و فاصله داشتن اشیا از ما یک نوع بیماری چون ما اگر اینا داریم از دارم از کتاب دور میشن
حالا نمیخواد ادامه بحث
که ایشون رو فرمودن برمیفرمن که حالا چرا ما اشاره رو یک نوع بیماری یا دوری میدونیم که علتش اینه که جمعی دار هستی و کل وجود خداوند متعال هست و غیر خدا رو عرفا موجود نمیدونن با حال اینکه اون کسانی که به این حقیقت نرسیدن و برای دیگران هم برای خودشون هم قائل به وجود هستن همین قائل به وجود مستقل بودن باعث میشه که وجه خدا رو در همه اشیا نبینن و وقتی که وجه خدا رو در همه اشیا نمیبینن لذا این تعابیر رو که عرفا در باره حقیقت وجود دارن رو درد نمی کنم و این رو یک نوع انحراف می کنم خیلی در قسمت دوم برادر دوم می فرمایند که
حالا همین قسمت رو بخونیم چون یه بحثی هست در باب اشاره ببینید اصل حرف اینه اصطلاحی است بین اینها به عنوان اشاره مرسوم ابن عربی از این بابی که باز کرد در باب اون اشارات به معنی عام بوده بعد کم بلافاصله بحث رو منتقل کرد به سمت تفسیر قرآن و تفسیر بتونی و اشاری عرفا و اینها به این سمت کشون اصل اشاره اصطلاح عرفانی است معمولا تعریفی که میکنن الان ایشون آورده از محاسن المجالس ندا اون علا رأس البود و بوهان به این الاله این تعبیر رو آورد یا اون تعبیر رو آورد که خبر میده از بود یا حضور غیر این تعبیر ها رو ببینید اصل حرف اینه تا اشاره گفته میشه یعنی داره یک نوع خفا پیدا میشه توش معمولا تو اشاره یک نوع خفا خوابیده در اینی که داره اظهار میکنه یک نوع خفا خوابیده خب اصل اون قاعده که بین آیین و عرفاست در باب اشاره ایشون میگه شما اگه یک آدمی که کر باشه پیش شما باشه البته اینجا نگفت جای دیگه توضیح میده من آدرس میدم کسی اگر کر باشه نزدیک شما باشه با اینکه نزدیک شماست شما نمیتونی براش هیچ توضیحی به صورت زبانی بدی باید چیکار کنی با اشاره این اشاره خبر از چی میده خبر از یک نوع نقص میده تا این اشاره اومد خبر از نقص میده و بعد تعبیر میکنه گاهی اشاره به اینه آدم وقتی صدا به صدا نمیرسه خیلی دوره طرف خیلی دوره از دور چیکار میکنه با یه اشاراتی او رو صدا میزنه صدا که نمیرسه میگه اشاره یا خبر از دوری میده یا تعبیر کرده حضور غیر این عنوان حضور غیر داد ببینید حالا بین اینها یه مرسوم نیست به این شکل میگن که تا یک نفری است که اهل نیست پیشش باید با خفا صحبت کرد در خفا صحبت با اشاره باید صحبت کرد حرف رو بزنیم ولی در این حال پنهان باشه حضور غیری که اهل نیست تعبیر میکنم باید به صورت اشاره ای باشه خب حالا بخونیم متن رو اعلم
اعلم ایدن الله و ایاک به روح من ان الاشارت عند اهل طریق الله تؤذن بالبعد او حضور الغیر.
پس یا گاهی به خاطر بعد اشاره خبر میده که یک فاصله ای وجود داره که بعدن ایشون میگه، یعنی فاصله ای بین افراد وجود داره نمیشه انتقال داد.
الان که اینجا خطابه آقا، مقابلش خطابه،
یعنی به تعبیری نه اشاره است، داره اشاره میکنه، حرفی رو میگه، مطلبی رو میگه، اما مطلب در خفاق اصلش
این غیر از این چیه؟ یعنی الان یه بار اشاره بله همینجوری میفهمم
اون تعبیر میکنه عبارت
خطاب ها عبارت
عبارت و اشارت.
اینجا اشاره نمون معنای مکانی بگیریم که وقتی دور اشاره میکنیم همون کنایه و لفافه
است. میدونم از اون من حالا اینو که عرض کردم، حالا بله اینی که عرض کردم جلد 2 الان عرضم همینه، هستش از اونجاست، بعد تبدیل میشه به فضای اینها. میخوام این تبدیل کنم، این اشاره را از فضای عرفی میگیرند، خودشون توضیح داده جلد 2 فتوحات صفحه 504 رجوع کنید، این بحثا رو کرده. نه همین که گفتم
اونجا هم که میفرماد مراد همون چیزی که از طور معنی
بله.
میکنید
بله،
این خفا و لفافه
هستش که عرض کردم دیگه بله. میگم بستر خفایی است، اشارت در برابر عبارت. عبارت یعنی قشنگ میشه به زبان آورد. الان ما خیلی از چیزهایی که اینجا هست میتونیم به سرعت به زبان بیاریم، ولی بعضی از چیزها که در خفا قرار میگیره یا قرار در خفا قرار بگیره عنوان اشارت میده، یا نمیتواند بگوید، یا به خاطر اینکه نمیتواند از خودش، یا به خاطر مخاطبش نمیتونه بکشه، به هر تعبیر میکنه اشارت، عنوان اشارت که یک نوع خفا توش خوابیده. حالا تعبیر بخونید. غیر سبب دیدن رو ایشون اینجا داره اینجوری توضیح میده، ولی در جاش عرض کردم گاهی به خاطر اینکه طرف نمیتونه، من مثال کر رو که زدم برای همین بود که میگیم طرف تواناییش نداره چیکار کنم، نمیشه به سریع بهش گفت، من به زبان میخوام بگم این طرف نمیشنوه، اینو نفس داره. اصل حرف اینه، بعد اومده تو اینجا به تعبیری تا غیر دیدی غیر خدا دیدی، اینجا الان محل بحثه، تا غیر خدا دیدی مسئله اشاره مطرح، اشاره دو طرف پیدا کرد، من میدونم اینجا چیکاری، ولی اصل اون بستر رو دارم عرض میکنم. صفحه
574
جلد 2 بله.
چون این حضور غیر دو تا صورت میتونه داشته باشه، با توجه به بعدش که میره علما رسوم و اینها رو میگه، یعنی یه غیری هست این از اشاره صحبت
این
میکنه،
این هست اینجا
یه حالتی هم هستش که واسطه هست نمیتونه حرفشو بزنه و اینها غیر بلد. یعنی غیر هست
به دیگه. الان ایشون این دو تا کار اینجا حضور غیر رو بعدن که میاد میگه غیر خدا رو آدم دیدن یک نوع نقص است و چیز، اما یک تعبیری هم هست که طرف اهل نیست، طرف اهل نیست لذا بهش نمیگوی واضح هست بله بله. عرض کردم جلد 2 صفحه 504 مفصل این بحث رو داره رجوع کنه بله.
قال بعض الشيوخ في محاسن المجالس الاشاره نداء على راس البعد.
راس البعد که گفتیم همین که عرض کردم پشت کوه، مال گفتم پشت کوه، یعنی فاصله زیادی که صدا به صدا نمیرسه با اشاره صحبت میکنه. بوهان
و بوهان به عین الاله
اظهاری است همراه با بیماری.
يريد ان ذلك تصريح بحصول المرض فان العله مرض.
این تعبیر علت اینجا یک علت فلسفی معناش داره، علت معنای مرض بیماری. خب
و هو قولنا او حضور الغیر.
خب این متن محاسن المجالس رو میخواد به اون تفسیری که خودش کرده تطبیق بده، میگه میدونید مشکل کجاست؟ این حضور غیری که در نظر گرفته، هم که غیر در نظر گرفته یک نفس بشه. حالا این غیر چی تو بحث من؟ این که غیر خدا دیدن، غیر از خدا اشیاء دیدن و مغایرت دیدن، این باعث مشکلاته. بله
ولا يريد بالعله هنا السبب والعله التي استله عليه العقلاء من اهل النظر.
ولا العله ولا العله دارید؟
نه من از اون 14 جلدی دارم. والعله بالعله هنا سبب والعله
اشکال نداره اگه باشه.
لا يريد سر هر دو هست،
هر دو سر اشکال نداره. بسیار.
و صورت المرض فيها ان المشير غاب عنه وجه الحق في ذلك الغير.
تا اینکه اومدی این رو گفتی اهل نیست و این غیر است و با این به عنوان غیر برخورد کردی، یعنی غیر خدا را در مشیر، غیر خدا را مثل اینکه جدی گرفته. بله
و من غاب عنه وجه الحق فی الاشیا تمکنت منه دعوا،
یعنی اظهار غیر حق در برابر حق سبحانه
و دعوا عین المرض.
خودی یه جوری خواست این طرح بیماری رو در فضای وحدت شخصی حلش کنه و الا بین آیون لفظ غیر که گفته میشه یعنی اهل نیست، واضح است؟ لذا یا او اهل نیست یا من نمیتونم بگم، به هر دلیلی تبدیل میشه به اشاره، یعنی از باب عبارت تبدیل میشه به اشاره،
یعنی استطراد شد.
بله
ترجمه‌ای که از غیب در مطلب شخصی کرد یه مطلبش که اصلا
بله من به نظرم رب نولی آورده دیگه ما هم داریم میخونیم
بله وقد ثبته
بله
وقد ثبت عند المحققین انه ما فی الوجود الا الله و نحن و ان کنا موجودین فانما کان وجودنا بهی و من کان وجوده بغیرهی فهو فی حکم العدم و الاشارتو قد ثبتت و ظهر حکمها فلابد من بیان ما هو المراد بها.
حالا میگه اشاره که عملا وجود داره باید بشنیم احکام شد. حالا شروع میکنه در باب اون بحث خودش. خب یکی از آقایون دیگه اگر توضیح بدم بفرمایید.
در بحث بعدی دلیل روی آوردن عرفا به اشاره رو مطرح
می‌کنه.
بله. خداوند از اول انسان‌ها رو اطفال مختلف قرار داده، مثلا در عالم جاهل، در زیا حاکم و محکوم و بالاخره به این سمن روز سمین و معمول، ولی توی هیچ کدوم از افراد خلق به اندازه علمای علم رسمی و عرفا سخت نگرفت.
سخت نگرفت.
و به همین دلیل اینها به علم اشاره بوده با همینطور که حضرت مریم از به خاطر اینکه از عذاب اهل عفق و الحاد فرار کنه علم اشاره بوده و اینها هم به علم اشاره
این تعبیر حالا یک لطفی داره چون مهمه در پایانش یه بحث داره که خب اشاره به این آقایون اهل الله برای اهل رسوم چجوری توضیح میدن؟ به شکل فال به اصلاح فال نیک مثلا فال زدن اینجوری معنا میکنن اونا میخواه اگه اینی که مشکل نداره بگه شما که نمیخواد بگه خدا مقصودش اینه واضح است؟ یعنی از دست اینها فرار میکنن به دلیل اینکه اینها فشار میارن نظامی با ما اشاراتی از قوم نگفتیم به معنا فال ولی خب از خودشون بپرسید حقیقتا این چیه؟ حقیقتا این کاری که انجام میدن تفسیره یا فقط صرف نکته های ما میفهمیم اصلا خدا مقصودش نبود؟ اگه بگید تفسیره یعنی مقصود خدا هست، اگر بگید به اصطلاح حقایق یعنی دارم واقعا دارم از این متن میفهمم حقایق و تفاسیر. اینجا مهم بر ما اینه یک چیزی داره سر در میاره به این اسم که اساساً آنچه عرفا میفهمند خود تفسیر است. حالا چه نوع تفسیر است رو الان باید بحث کنیم. در بحث قبلی معمولا آدم ما میگفتیم تفسیر در برابر تأویل، درسته؟ گفتیم تفسیر در سطح مانده در برابر تأویل. ولی حالا سوال یادتون هست اون جزوه هم داشتیم این بحث، آیا آنچه عرفا انجام میدن اگر بیان مراده تفسیرم یعنی شرح مراد متکلم، اگر سطوح طولی، سطوح عرضی، سطوح جری، این سطوح هم مراد خداست، اگر من دارم مراد خدا رو منکشف میکنم دارم تفسیر میکنم. این رو ایشون میگه حقیقتا تفسیر، ولی از باب ترس از آیون فقها و آیون علماء رسمی سعی میکنن اسمش تفسیر نظرم بذارن اشاره. و بعد این رفته توی این علوم قرآنی نگاه کنید اشاراتی که میگن، حالا از اشارات چی میفهمن؟ تداعی معانی و اینها میفهمن، یکیش اینجاست. ایشون میگه سرش اینه، بعد حالا توضیح میدیم ان شاء الله این مقدار. خب تا اینجا باشه، حالا دو نوع تفسیر رو دوباره با هم میخونیم. بخونید ببین.
فعلم ان الله عز وجل لما خلق الخلق خلق الانسان اطوارا فمنا العالم و الجاهل و منا المنصف و المعاند.
اینا دیگه توضیح نمیخواد دیگه. بله بفرمایید.
و منا القاهر و منا المقهور و منا الحاکم و منا المحکوم و منا المتحکم و منا المتحکم فيه و منا الرئيس و المرؤوس و منا الامير و المأمور و الملك و السوغه.
ملك یعنی پادشاه، سوغه یعنی رعیت. بله.
و منا الحاسد و المحسود و ما خلق الله اشق ولا اشد من علماء الرسوم على اهل الله المختصین به خدمتی العارفین بهی من طریق الوهب الوهب الالهی الذین منحهم اسراره فی خلقهی و فهمهم معانی کتابه معانی کتاب
معانی کتابه و اشارات خدمت
و اشارات خدمت.
خب ببینید اینجا تعبیر میکنه اون آیون علماء رسوم خیلی سخت میگیرن بر عارفان بالله. کدوم عارفان بالله؟ از طریق وحب. تا وقت توضیح دادیم چگونه از طریق وحب معارف های قرآنی و اینا بهشون داده میشه، همش گفتیم از طریق وحب که خداوند سبحان اسرارش رو در خلق و بهشون چیکار کرده؟ معانی کتاب رو تفهیم کرده. و اشارات خطاب رو هم بهشون گفته. خب
فهم لحاظ طائفه مثل الفرائن للرسول،
فهم یعنی این علمای رسوم اینجوری نسبت به عرفا. واقعا هم یعنی الان باور کنید اگر یک کمی از این حرفا بیاد گسترش پیدا کنه شدیداً هم نو عقلانیت هم آقا اختزا میکنه آدم اون مقداری که برای اینکه راه معنویت برای عموم در حد خودش باید باشه آدم میگه، ولی بعضی اسرار باور کنید گفتنش هیچ لزومی نداره برای عموم، مگر یک زبانی باشه که برای اینها سخت نباشه. تا آدم یه مقدار اومد صریح گفت اونا هم در زحمت و بدفهمی براشون ایجاد کرد. علامه طباطبایی حرفی داره میگه اون چی که در به اصطلاح اوپانیشاد اومده و در عرفان تاویزم اومده اینها اصلش درسته، وحدت شخصی رو میخوام بگم، فقط از بس صریح گفتن باعث شد به بت پرستی تبدیل شد برای عموم مردم. الان بعضی موقع است وقتی میگید علی صاحب، علی مرتضی صاحب اسم اعظمه، اسم الله، بعد طرف که خبر نشوش یک دقیقه میگه الله دیگه، اسم الله رو با خیال میگه ذات الله، بعد شد الله و بعد علی الله، یه چیزی پیش میاد. اینها معمولا بدفهمی داره، دست اهل نمیفته. الان میخواد من موارد رو میگم خیلی صاف بوده ولی دست افراد افتاده است، اینو بد معنا کرده و بد استفاده و بد نتیجه گرفته و خودشون ضرر کرده و دیگران هم به ضرر انداخته. لذا باید حفظ بشه عقلانیتی بود. خدا عرفا هم که حداقل از سر اینکه این اشق بودند و اشد بودند، اینها هم سعی کردن تعابیر رو تغییر بدن، میگن نگن تفسیر داریم میکنیم، میگن ما اشاره داریم. خب بخونه
و لما یا لما کان الامر فی الوجود الواقع علا ما سبق بهی العلم القدیم کما ذکرنا عدل اصحابنا الى الاشارات کما عدلت مریم علیه السلام من اجل اهل الافک و الالحاد الى الاشاره.
حضرت مریم چون اینها افترا می زدن تبدیل شد به اشاره تا مسئله درست بشه، اشاره به این کودک که این کودک خودش جواب بود. بله.
فکلامهم رضی الله عنهم فی شرح کتابه العزیز الذی لا یعطیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه اشاراتون.
حالا پس کلامشان اشاراتون، کلام رو میگن اشارات، به تعبیری کل تفسیر عرفانی رو گاهی اینا میگن اشاراتون. اما ابن عربی میگه این اشاراتون یعنی چی؟ یعنی تفسیر.
و این کان داله که حقیقتن
و تفسیرن یعنی حقائق، بعدا تعبیر میکنه حقائق، یعنی دارم حقائقی از قرآن رو میگیم حقیقتن و تفسیرن. بله.
و این کان داله که حقیقتن و تفسیرن به معانی نافه.
پس ببینید این اندیشه به نظر من مهمه، یعنی ادبیاتی که شون فراهم کرده به اسمی که اشاراتی که حتی آقایون ازش فال میفهمند، فال زدن و به اصطلاح از چیز دیگر فهمیدن تداعی معانی، اگه از لفظ اشاره از این حرفا میفهمه حقیقتا بین اینا این نیست، این خودش تفسیره. این اولین کاریه که گرده به نظر من اهمیت داره این تعبیر، اصلا نوع تلقی درستیه توضیح دادم، چون شرح مراد متکلم معیاره برای تفسیره. اگر مرادات متکلم هزار تاست ولو سطوح باطنی اینا همه میشن چی؟ تفسیر. اما چه نوع تفسیری است الان ابن عربی میخواد توضیح بده. خب یکی از شما توضیح میخواد بفهم. بله.
ایشون برای استفاده این مطلب از آیه استفاده میکنه که سمانگی کنه آیات رو که آن فاقی دفعی انفسه هم که دانو تفسیر حقیقت رو هم کنه که بعد میگرده بعضی چیزا رو در نفسشون میگنه بعضی چیزا رو در آفاق. این مبارس رو که مطرح میکنن همون تفاصیل انفسی خودشون، ولی به اسم اشاره میگن که اون علم اسمشون
حالا تفسیر انفسی اون آفاقی چیه؟ ایشون حرفش اینه آنی که عموم میفهمند از قرآن این چیزیست که در خارج وجود داره، این طبیعی میکنه خارج آفاق، ولی آنچرا که خود میفهمند در نفوسشون اینها میآید که توضیح دادیم چجوری کسی که داره میخونه دم به دم معانی متعدد براشون اینها رو طبیعی میکنه به تفسیر انفسی. من یادم اولین بار این تعبیر رو من از حضرت استاد حسنزاده شنیدم، تفسیر انفسی رو. بر ما اولا مفهوم نبود که این تفسیر، ولی میدونستیم که فعل جمله ایشون میخواد بگه همین تفسیر عرفانی بینشون عنوان میده تفسیر انفسی. بعد من میبینم الان بعضیا تفسیر انفسی رو اینجوری معنا میکنن، میگن یعنی تمام آنچه که در بیرون است مثلا در مورد فرعونه درونی میکنن میگن نفس، یعنی همشو به نحو جری، اون چیزی که جری سلوکی که میکنن، بعضی اینجوری معنا میکنن تفسیر انفسی رو. پس میگن تفسیر انفسی یعنی چی؟ یعنی تمام اون چیزی که بیرونی است درونی میکنن، درونی کردن. حتی گهگاهی باستاب های از این حرف رو من تو حرفای آقای آنری کوربان هم دیدم، انگار درونی کردن میدن. مولا عبدالرزاق عمدتاً داره جری انجام میده، اما کنارش هم تأویل طولی داره، تأویل عرضی، اونها پاورجاست. حالا عرضم اینه، این شخص که اینجوری میگه و گاهی حتی من دیدم توی تعبیرهای این آیون هست اینجوری، این معنا نیست، منظور انفسی کردن نیست، یعنی آنچه که بر او به عنوان وجوه متعدد ولو جری نباشه، طولی باشه، ولو تأویل عرضی باشه، ابن عربی همه اسمش میذاره تفسیر انفسی. از چی میخواد اینو بفهمه؟ از آیه. آیه چیه؟ سنوری هم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم. آیاتنا رو ما معمولا چجوری معنا میکردیم؟ آیات تکوینی حق نبود؟ آیات تکوینی که یقینا این آیه است. ابن عربی میگه آیاتنا چرا آیه قرآن نباشه؟ یعنی به تعبیری آیات تکوینی داریم، آیات تدوینی هم داریم. این سنوری هم آیاتنا روشون تدوینی معنا میکنه. از این میخواد این اصطلاح رو در بیاره برای خودش، یعنی بگی چی؟ یعنی خب حالا ابن عربی شما که آیات تکوینی بگید، خب ما خوب میفهمیم که ما آیات تکوینی رو در آفاق اینا در بیرون میبرم، در انفاس اینیم از طریق درون و شهود میرسن، خب این خیلی خوب میفهمم. اما این آیات تدوینی رو شما میگید سنوری هم آیات رو فی الافاق و فی انفاس هم، اینو چیزی رو مردم خود میگه فی الافاق، یعنی اون چیزی که عموم میفهمند، یعنی سطح اولی که همه میفهمند، اما انفاس آن چیزی است که پی در پی از وجوه باطنی ما می‌فهمیم. لذا تفسیر انفسی یعنی تفسیر باطنی، تفسیر انفسی یعنی تفسیر باطنی، هم باطنی که عرض کردیم بطون قرآن با سطور متعدد طولی و عرضی و جر و حتی بیش از این. بله.
و رد ذالک کله الی نفوسهم،
من که اعتقادم این رده حالا ایشون آورده، ورد ذالک کله، بله، الا نفوسهم، بله،
ورد از آن که کلهو الا نفوسهم.
متن جناب آقای
14 جلدی
عثمان یحیی چه شکلیه؟
14 جلدی رده، رده رده،
ولی ورده هست. خب اشکال نداره، مگه مال آیه خفم ورد از
عثمان یحیی
نیست
چون من عثمان یحیی
ورد ذالک کله الی نفوسهم، یعنی حالا تمام این معانی که شما میگید تعبیر چی کردید؟ گفتید که اینا حقیقتا دو تفسیرا لمعانی نافعه. خب این تفاسیر و معانی متعدد که براش پیش میاد، ورد ذالک کله در کجا؟ الی نفوسهم، یعنی اینا همه تو دلشون به اصطلاح این القاعات الهامات هست. نه اتفاقا از باب چی تعبیر میکنن یادم رفته،
تزمین
مشکل نداره، خیلی راحته. خب ورد ذالک الی نفوسهم، به تعبیری همین ها وارد میشه بعد نفوسش. بله.
مع تقریرهم ایاه فی العموم و فی ما نزل فیه کما یعلمه اهل اللسان الذین نزل ذالک الکتاب باللسانهم.
پس اینا هم در نفسشون وارد میشه، یعنی الهاماته، انوان دادیم الهامات، گفتیم حد اکثر بالاتر بره میشه تجلیات و مکاشفات، پایین ترش الهاماته. قبلا هم داشتیم مکرر خوندیم الهامات. حالا ایشون میگه این الهامات بر نفسشون وارد میشه. حالا سوال، آیا اینها که اینها بهشون داده شد، این سطح اول معنایی که همه میفهمند را میخواد رد کنه؟ میگه چی؟ من
تقریره،
یعنی همین آقایون اهل الله تقریر میکنند ایجا این کتاب عزیز را فل عموم، آنچه که به شکل عمومی فهمیده میشه. بله.
فاما به سبحانه عندهم الوجهین كما قال تعالى سنريهم آياتنا في
الآفاق. دو وجه، پس یکی چی شد؟ عمومش رو کرده آفاق، انفسش رو به اصطلاح همینی که برد ذلك كله في نفوسهم الى نفوسهم. بله،
یعنی الآيات المنزله في الآفاق.
خب حالا این تعبیری که اون سنريهم آياتنا رو شما الان زود داره معنا میکنه، میدونه که این آیات معمولا چجوری میفهمیم ما؟ آیات تکوینی میفهمیم، از بس مکرر شنیدیم دیگه. این خود آقا این عرفا زیاد سنوری هم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم چی رو معنا کردن؟ یعنی آیات تکوینی، خیلی مکرر ده. اما الان ایشون میخواد اینو این شکلی معنا کنه، آیا مجازه؟ آیات رو ما گفتیم چی؟ تعویل عرضی چی جوریه؟ میشه تکوین باشه، میتونه تدوین باشه. تو قرآن هم که آیات اومده به عنوان آیات. حالا بعضی ما آیات رو باید تو بیرون بهشون نشون بدیم این رو بفهمن، عمومی که میفهم، ولی بعضی رو باید تو درونشون بهشون نشون بدیم، یعنی به لحاظ القاءات و الهاماتی که داره دم به دم داره نکته میگه.
اینکه اصلا تعبیر عرضی هم نباشه، آیه رو ما اصلا مشترک معنا بگیریم، معنای جامع در نظر بگیریم، شامل
تکوین این درست مثل لفظ عین هست که میگه معنای مشترک
نیست.
آیات شما الان چه جوری معنا میکنید بگید؟ مطلق علامت نیست. ما معمولا به اصطلاح تو بحثامون آیاتی که داریم، آیات قرآن، آیا آیات قرآن به معنای همون آیات تکوینی است؟ دقیقاً که نمیگیم اینو، ما ازش تعبیر میکنیم به عنوان مشترک لفظی. ولی اگر شما خیلی، اگر کسی بتونه این کار رو انجام بده اشکال نداره، ولی به نظر من تو فضای کارهای قرآنی اگر نگاه کنید، لفظ آیات بار معنیش بسیار واضحه. ما این کوه و آسمان و زمین را آیات قرار دادیم، نیست مگه؟ این تعبیر خیلی تو چشم میزنه. و آیات قرآن هم که اومده در قرآن، درسته؟ این دو تعبیری که اومده از اون داریم. اگر شما بتونید یه آیت مشترک معنای عام گرفتید بسیار خوب، ولی چون معمولا سنوری هم آیاتنا که گفته میشه و نوری هم آدم خیلی غلیظش کنه به آیات تکوینی تبدیل میشه، ایشون اتفاقا میگه آیات رو اگر من آیات تدوینی بگیری، این نوری هم رو یه جور معنا کن. باز هست داره چی کار میکنه؟ یه همچه کاری. خب
یعنی الآیات منزله فی الافاق و فی انفسین فکل آیت منزلت لها وجهان وجهون یرونه فی نفوسهم،
این اون چیزی بود که به اسم الهامات. خب
و وجهون آخر یرونه فی ما خرج عنهم،
فی ما خرج عنهم چیه؟ اون چه هست که به اسم عموم هست و تقریر کردن. بله.
فیسمون ما یرونه فی نفوسهم اشاره،
پس اونی که تو نفس خودش اسمشو گذاشتن اشاره، اون تفسیر رسمی. اینو میگن چی؟ اشاره، نمیگن تفسیر. ابن عربی میخواد بگه اونی که شما میگید تفسیر، اون آفاقیه، این یکی انفسیه. لفظ انفسی رو حالا با این ادبیات تفسیر انفسی نه یعنی فقط درونی کردن، اصلا صحبت این نیست، بلکه به معنای چی هست؟ به معنای مطلق الهامات باطنی که تعبیر کردیم قرآن داره دم به دم نازل میشود. یادتون هست گفتیم قرآن نازل میشه به نحو فهم جدید. خب
فیسمون ما یرونه فی نفوسهم اشاره لیعنس الفقیه و صاحب الرسوم الى ذلک،
پس برای اینکه اون اونس بگیره ما میگیم اشاره که سخت نگیره. خب
ولا یقولون فی ذلک انه تفسیر وقایتا لشرهم و تشنیعهم فی ذلک بالکفر علیه و ذلک لجهلهم به مواقع خطاب الحق،
اگه میدونستن خطاب حق چه جوریه و چه سطوحی داره و بطون متعددی داره که در قرآن، در آیات، در روایات آمده، اگه میدونستن این حرفا رو نمیزدن. و جالبم هم همینه، همین الانش با این که من دیدم بعضی از این آقایون تمام روایات بطون قرآن رو جمع کرده، 7 دسته 8 دسته 10 دسته کرده آورده، ولی به خودش یک قدم اجازه نمیده. با این که اینها رو آورده حتی به چیزی هم فی الجمله دست پیدا اونو نمیتونه انجام بده. واضح چی از میکنم؟ این چیزیست که به اصطلاح میگم مواقع خطاب رو نمیده. اگه میدونستن کسی که بدون بطون قرآن یعنی چه، اگه این رو کسی بفهمه باید بفهمه که اینم تفسیره، چرا جلوشو میگیرید؟ خب
وقت دو فی ذالکه به سنن خدا،
حالا چرا این کار رو میکنه اینا؟
خدا هم این کار رو کرده،
چون خدا هم همین رو پوشیده نگه داشته، این هم پوشیده نگه داشته. خب
فإن الله کان قادرن الا تنسیس ما تعوله اهل الله فی کتابه.
تعوله یعنی چی؟ یعنی همین کار تعویلی که انجام میدن، نه تعویل خلاف ظاهرا، همین کار تعویلی که انجام میدن. اینا رو خب میتونست خدا سریع هم بگه. بله.
و مع ذلک فما فعل بل درجه فی تلک الکلمات الالهیه التي نزلت بلسان العامه علوم و معان،
ادرجه فی تلک الکلمات
علوم معان الاختصاص التي فهمها عباده حين فتح لهم فيها بعين الفهم الذي رزقهم.
اینجا چند تا تعبیر داره، ما با تمام این ادبیات آشناییم، یعنی قبلا خوندیم چند بار از متن ابن عربی آشناییم. میگه این رو به زبان عموم آورده ولی مندرج کرده، ادرجه مندرج کرده درش علوم معانی اختصاص را، چیکار کرده؟ یعنی بطون متعددی درش گذاشته. که خداوند سبحانه این معانی اختصاصی رو به کی یاد داده؟ به عبادش یاد داده، هنگامی که فت کرده براشون به چه شکل؟ به عین الفهم. لفظ فهم رو الان میبینید، خوندید دیگه. ایشون نوعا وامدار حدیث امیرالمؤمنین، قبلا هم عرض کردم. الان شما نگاه کنید به حقایق تفسیر سلمی، مقدمه چیده که من چرا تفسیر رسمی رو الان نمیخوام مطرح کنم، تفسیر باطنی عرفا رو میخوام مطرح کنم. اونجا نوعا از چند حدیث استفاده کرده، یکیش حدیث رسول الله در باب حد و ظاهر و بطن و اینها، یکی همین حدیث امیرالمؤمنین که به من خدا فهم عطا کرده، یکی از حدیث امام صادق که در تفسیر منسوب امام صادق آمده که به اصطلاح عبارات برای عوام هست و نمیدونم اشارات به این تقابیر، اون رو آوردن استفاده کردن. این بیان است که اینا دارن. نوعا معلم اینه، بعضی متوجه نیستن. سرور من نوعا در بحث تأویل عرفانی اینها سر سفره اهل بیت نشستن، یعنی تصریح هم میکنن که ما این بیانات را از امیرالمومنین، از امام صادق اینها داریم، از رسول الله اینها داریم استفاده، از جای دیگه استفاده نمیکنن. دقت میکنن نوع ادبیاتشون از اینجا صورت گرفت. من یادم اولین بحثی که داشتیم تو روش فهم قرآن، روش فهم متن قرآن از اولین جلسه، من کلید واژه ها رو که داشتم میگفتم اینا متن رو آوردیم و ازش تطبیق کردیم. خب بله.
ولو کان علماء الرسوم ينصفون لاعتبروا في نفوسهم اذا نظروا في الايه بالعين الظاهره التي يسلمونها فيما بينهم.
اینجا رو اجازه میدید ما کمی تندتر بخونم چون دیگه وقت نداریم. اینجا حرف اصلیش اینه، میگه بین خودشون اینا که تفسیر ظاهری میکنن، اینا که به اسم تفسیر قبول دارن انجام میدن، فضل همه این مفسرین رو یکسان میدونن یا میگن بعضی فضلشون بیشتر از دیگری در تفسیر؟ چه توضیح میدن؟ میگن فضل فلانی در تفسیر بیشتر از این. میگه خب اگر یه همچین چیزی راه میدید، این رو راه رو باید باز کنید برای، پس میشود سطوح متعددی فهمید، پس میشود سطوح که لذا میگه او بهتر میفهمد، پس شما بیا راه رو باز کنید برای آقایون عرفا. البته آقایون عرفا از راه عادی نیافتن، از راه چی یافتن؟ از راه وهبی، از راه شهودی. پس میشه مفصل در مورد راه شهودی توضیح میده. اینا رو بخونیم، فکر میکنم دوستان خوندید دیگه، نخوندید؟ اینا دیگه آسونه، بذارید بگذاریم اینجا، وقتم نگیریم. من میخوام این تمام بشه که دیگه برای جلسه بعد دیگه نیستیم، اینا تمام شده باشه. عمده اینها که من فکر میکنم چیز زیاد اینجا نداره. یوت الکمت من یشام اون علم هست و به شکل وصلا نکره اومده، نمیدونم، اما اینها به این معنا گرفت. بگذاریم برسیم به کماکان اصل و تنزیل الکتاب. پس اجالتاً بیاید از همین صفحه به اصطلاح 279-280 از اولش، بعد از اینکه از آقایون مشا مطلبی رو نقل کرد در باب علم حق به جزئیات و اینا تمام شد، بعدش داره چی؟
به کماکان از اونجا
تعبیر میکنم، من اکاون هم غیر مونی به قصد تنزیه سبحانه به این اخلاف تعبیر. بله فتول الله، از اینجا بخونید که یه تعبیرهایش رو دوباره یه تأکیدی بکنه. همین سطح دوم
و کماکان تنزیه فلان فالانبیا مقالت الله،
همون سطح اول گذشت، سطح دوم، سطح اول برید، سطح اول این
سفر فتول الله.
بله
فتول الله لعنایته به بعض عباده تعلیمهم به نفسه به الهامه به افهامه ایاهم.
پس تعبیر میکنه اون چی که الان به اینها داده میشه، تأکید میکنم اون چی که آقایون عرفا داده میشه از باب الهام است و افهام، واضح است الهام و افهام، فهم و الهام. بله
فالهمها فجورها و تقواها فی اثر قوله و نفس و ما سباها، یعنی به دنبال فبین لها الفجور من التقوى الهاما من الله لها لتجنب
فجور،
لتجنب
الفجور
لتجتنب الفجور بتعمل بالتقوى.
حالا از اینجا رو توضیح بدید، یکی از دوستان میخواید شما توضیح بدید اگه یادتون هست که کدوم فضاست. حالا یکی از دوستان دیگه آماده هستن توضیح بدید. کما کان اصل تنزیل الکتاب من الله علی انبیاء کان تنزیل فهمم از بله صفحه 280 سطر سوم.
خب پس چیزی که من متوجه شدم این بود که خداوند با این اشاره شدن که خداوند باید بحث فرقان رو بهشون الهام کرده که اینها توانایی فرد بهشون الهام کرده و فرد فضول رو کرده اینها رو بهشون الهام کرده و بهشون نشون داده اون ذات
حالا اون که تمام شد بحث فجور و تقوا تمام شد، حالا میرسیم بحث تنزیل فهم. بله بسیار شما توضیح ده. بله
تمام تنزیل فهم که این چیز هایی که در مورد علم انبیا مطرح هست اینها چیزهایی نیست که از خودشون باشه یا از افکار خودشون باشه، بلکه اینها چیزهایی است که خداوند متعال بهشون الهام کرده و اون فهمی که از خود خداوند میگیرن که معلم حقیقی هم خداوند متعال،
بله،
نه اینکه این چیزهایی که گفت یا از معلم میگیرن گفتی که قبلا مطرح کرده،
بله، حالا
همونطور که کتابی که به انبیا نازل میشه از جانب خود اونها نیست بلکه معانی ها خود زن خداوند متعال هست، همونطور اون فهمی هم که بر اولیا وارد میشه و نازل میشه اون فهم از جانب خداوند متعال هست.
بله پس فهم هم از طرف خداست، اما انبیا هم هرچی میفهمند هم از راه فکر به دست نیاوردن، یعنی همه اونها رو خدا بهشون تعلیم داده. بسیار حالا اینقدر بخونیم.
و کما کان اصل و تنزیل الکتاب من الله علی انبیائهی کان تنزیل الفهم من الله علی قلوب بعض المؤمنین.
اصل تنزیل کتاب من الله هست، همچنان که اصل تنزیل از خداست تنزیل فهم هم من الله بر قلب مؤمن. این عنوان تنزیل فهم رو که ما مکرر داشتیم توضیح دادیم دیگه احتیاج نیست. بله
فالانبیاء علیهم السلام ما قالت علی الله ما لم یقل لها ولا اخرجت ذالک من نفوسها ولا من افکارها ولا تعلمت فیه بل جاءت من عند الله كما قال تعالی تنزیل من حکیم حمید و قال فیه انه لا یعتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه.
خب پس اینا از افکارشون که به دست نیومد، اینها به اصطلاح نیومدن با تأمل به دست بیارن، پس اینا چیه؟ میگه از طرف خود خداست، تنزیل من حکیم همین. حالا که از طرف خداست ازا کان این اصل، بله ازا کان
و ازا کان الاصل و المتکلم فیه من عند الله لا من فکر الانسان و رویتهی و علماء الرسوم یعلمون ذالک فینبغی ان یکون اهل الله العاملون بهی حق و بشرحهی و بیان ما انزل الله فیه من علماء الرسوم فیکون و شرحه ایضا تنزیلا من عند الله علی قلوب اهل الله کما کان الاصل.
اصل متکلم که متکلم یعنی قرآن وقتی نازل مثلا شده بر رسول الله از طرف خدا بوده بدون فکر و بدون رویه، خب و علم رسول هم اینو میدونن، نزول فهمش هم همینجوره، نزول فهم هم از طرف خداونده. فیم بگن یکون اهل الله العاملون به، عامل به قرآن هستن، احق هستن به شرح به اصطلاح کتاب خدا و بیان منزل الله. از کی حقا؟ من علماء الرسوم. چرا؟ فیکون و شرحه ایزن تنزیلا من عند الله علی قلوبشون، بخاطر اینکه فهم خدا بهشون داده
چون فکر رویه نداره.
لذا باز توضیح میده بیان امیر المومنی.
و کذا قال علی ابن ابی طالب رضی الله عنه فی هذا الباب ما هو الا فهم یعطیه الله من شاء من عباده فی هذا القرآن.
یادتون هست این حدیث این شکلی بود که آیا به شما وحی نازل میشه حضرتمون؟ نه، جز اینکه به من فهم عطا شده، فهمیست که خدا به من روزی. بله
فجعل ذالک عطاء من الله یعبر عن ذالک العطاء بالفهم عن الله.
پس این رو تعبیر میکنه امیرالمومنین به عنوان فهم، فهم عن الله هم است. بله
فاهل الله اولا به من غیرهم.
بله خب
فلما رعا اهل الله ان الله قد جعل الدوله فی الحیات الدنیا لأهل الظاهر من علماء الرسوم و اعطاهم التحکم فی الخلق بما یفتون بهی و الحقهم بالذین یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون و هم فی انکارهم علی اهل الله یحسبون انهم یحسنون صنعا سلم یعنی نجوم.
سلم اهل الله لهم احوالهم، احوالشون رو به اصطلاح صحه میذارن. بله
سلم اهل الله لهم احوالهم لانهم علمو من اين تكلموا و سانو انهم انفسهم به تسمیتهم الحقائق اشارات.
خب اینجا رو تعبیر میکنه به خاطر اینکه خودشون رو حفظ بکنن و میدونن اینها از چه منظری دارن همچه حرفایی میزنن، چیکار کردن؟ حقائق را اونجا تعبیر کرده بود حقیقتن و تفسیرن، نگفت حقیقتن. حقائق را عنوان میدن اشارات، یعنی واقعا دارن متن قرآن رو معنا میکنه اما اسمشو گذاشته اشاره. خب بذارید از این بگذاریم. بعد اینه عالم الرسوم دو سه سطح بعد.
بله اینه عالم الرسوم من قول علی ابن ابی طالب رضی الله عنه حین اخبر عن نفسه انه لو تکلم فی الفاتحه من القرآن لحمل منها 70 وقرا، هل هذا الا من الفهم الذي اعطاه الله فی القرآن.
بیان امیرالمومنین باز میاره که اگر من میخواستم 70 بار شطور میشد، میگه این جز فهم قرآن و الا این ظاهرش که 70 بار نمیشه، 70 بار شطور نمیشه اصلا. خب اسم الفقیه بحث لیت فقه و فی الدین رو پیش میگه. تفقه حقیقی در حد سطح ظاهره یا تفقه حقیقی با تمام سطوحه. بله
فاسم الفقیه اولا به هذه الطائفه من صاحب علم الرسوم فان الله يقول فيهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون فاقامهم مقام الرسول في التفقه في الدين والانذار وهو الذي يدعو الى الله على بصيره كما يدعو رسول الله صلى الله عليه واله على بصيره لا على غلبه ظن كما يحكم عالم الرسوم.
خب حالا اینا رو دیگه بحثای است در مورد اینکه عالم الرسوم معمولا به شکل ظنی اینها از روی بصیرت شهوده و بعد میگه اینها معمولا وقتی میشنون عالم الرسوم میشنوه که اهل الله میگه من اینجوری دیدم این معناش اینه یا این حدیث صحیحه، اینها قبول نمیکنیم. خودش عالم تر از این میدونه، بحثای میکنه. از این بذارید بگذرم تا برسیم به باز هم مطالبی در مورد اینکه میشه بعد مستقیما از خدا گرفت و شر و حفاظه از خدا باشه. این هم بگذاریم برسیم ثم لتعلم. بله
ثم لتعلم ان اصحابنا ما استلهوا على ما جاءوا به في شرح كتاب الله بالاشاره دون غيرها من الالفاظ الا بتعليم الهي جهله علماء الرسوم و ذالک ان الاشاره لا تكون الا بقصد المشير.
اینجا رو توضیح بدید چی میخواد بگه و تبیین بشه. اینجا این چند سطر باید توضیح داده بشه و بحث بشه. دوستان یه تأملی بکنید. یه اصطلاح اشاره رو که به کار بردن حالا چه فلسفه‌ای داره، علمای رسوم چه مشکلی دارن، توضیح دارید؟ هیچ
بله
بله ایشون بیانشون اینه، اون بیانی که ایشون اینجا آورده که شخصی مثلا توی چاه افتاده، هیچ کس نیست به دادش برسه، یک دفعه میبینه کسی به اسم فرج میاد، میگه خب پس انشاءالله فرج حاصل شد، حاصل فال میزنه، فال زدن به خیر و اشاره هویت فال پیدا میکنه. اینجا چی میخواد بگه؟ این رو دوستان خوندید مطالعه کردید؟ بله
اشاره کننده اینجا اهل الله اصلا اهل الله برای فرق کلام رسوم دارن صحبت میکنن با توجه به اشاره کننده مطلب رو بیان میکنن. این نکته دوم من اسم این نوع میتونم که وقتی
این کتاب خدا رو اشاره‌ای رو که برای فهم شرط کتاب به کار می‌برم مطابق با اون معنایی هست که در نزد علما رسوم غالب هست، اون معنایی که به صورت غالبی
لفظ غالبی که شما دارید به کار می‌برید الفعله، اشتباه اومده.
چی هست؟
الفعل، الغالب نیست، یعنی الفعل یعنی فعال زدن. خب بله،
پس میشه فعل یعنی فعال میزنن، این معنی که فعال میزنن تا اونها این مطلب رو انکار نکنن که این بر بیاده به معنی سابق که این که میان اشاره استفاده میکنن به خاطر این هستش مورد انکار اهل الله قرار نگیرن. اگر فعال باشه این میتونه درست باشه، این هم میتونه درست باشه، این دو درسته میتونه درست باشه. فعال اگر استفاده بشه فعال باشه بینید خواهد شد که اونها این را انکار نکنن. قالب اگر باشه این را دارن کتاب خدا رو معانی اشارات به کار میبرن و در اشارات گفتاری به استفاده میکنن که بیان قالب الرسوم هست تا اونا بتونن اشارات رو در
به همون فعاله. فقط مسئله میدونی چی جوریه؟ چون میگه تا گفته میشه اشاره تو اشاره چی مطرحه؟ قصد مشیر مطرحه، نه این چیزی که بهش داره اشاره میشه، قصد مشیر مطرحه. ولی وقتی علمای رسوم میپرسن آقا شما دارید چی کار میکنید، میگه شبیه اون فال زدن چی جوریه؟ ما داریم فال میزنیم. یعنی فال زدن مفادش چیه؟
قصد مشیر
اصلا نیست از اول. مثلا مثال میزنه اسم سهیل وقتی آمد رسول الله گفته انشاءالله امر آسان میشود، بعد به صورت خود ابن عربی توضیح میده پدرشون موقعی که خواست اسمشو بذاره سهیل قصد نداشت که توش مثلا آسان میکنه کارها رو، اینا قصدی نداشت، قصدی وجود نداشت. ولی تا گفته میشه اشاره توش قصد خوابیده. ولی برای دیگران وقتی میخوان اشاره رو توضیح بدن علما رسول میبودن میگن فاله. چرا؟ که اونا حساس نشه و الا قصد توش وجود داره، الا نکته توش وجود داره. اما چیکار میکنن؟ این رو پنهانش میکنن. به تعبیر دیگر وقتی اشاره گفته میشود یعنی فال، یعنی تداعی معانی، یعنی هر چیزی که به ذهن اومد اما ربط به خدا نداره، این فضای فال رو پیدا میکنه، تداعی معانی که توی علوم قرآنی الان بعضیا میگن تداعی معانی. دقت میکنید؟ فضای تداعی معانی رو اینا تا اشاره میگید میگه معناش اینه و این معناش اصلا تفسیر نیست که. خب مشکل نداره، میتونن این کارو، اما تفسیر نیست و خدا هم نخواسته، قصد هم وجود نداشته. ولی در این حال اینها چی میگن؟ در نهایت میگن نه، ما از باب تقیه داریم حرف میزنیم، نمیخوام بگیم فعاله، نمیخوام بگیم تداعی، میخوام بگیم تفسیره. نگفتیم تفسیر، میخوام بگیم تفسیره، واقعا شرح مراد خداست، حقایقه. ولی از باب تقیه گفتیم اشاره است. از ما هم که بپرسید اشاره چی میگیم؟ یعنی فعال. اینجوری میگیم که خودمون راحت کنیم. بعد ابن عربی میگه حالا بعدش ادامهش اینجوری میگه، میگه معمولا اهل الله اگه تو وادی بیفته این اصطلاح رو بفهمه، میفهمه که منظورش چی، یعنی هر کسی که اهلش باشه لفظ اشاره رو میفهمه، جاهای دیگه نمیشه، یعنی تعبیر میکنه جاهای دیگه کسی که تازه وارده اصطلاحی میشنوه نمیتونه حلش کنه. میگه ولی اهل الله همین که تو مسیر درست افتاده، مسیر سلوک افتاده، تا بگی اشاره میفهمه، تا هر چی بگی میفهمه، اصطلاحات خوب میفهمه. دلیلش چیه؟ خدا یک به اصطلاح تفضلی به اینا کرده که کل فضا براش روشنه. اما برای دیگران ابن عربی میخواد بگه این رو من دارم میگم، منم جزء اهل الله میفهمم که اشاره معناش تفسیره، نه معنای فال زدن. ولی به شما گفتن فال زدن مزاز چجوری معنا بکنه بخونید.
مشیر
هم خدا میتونه باشه، هم این به اصطلاح عارفی که داره این رو داره میگه آقا این اشاره هست، خدا اشاره کرد، مگه اینم میگه من به شکل اشاره میگویم، من دارم، آره من دارم بیانش میکنم. خب
و ذالکه ان الاشاره لا تکون الا بقصد المشیر بذالک،
اون خدا تعلیم داده قبلش، میگه خدا تعلیم داده اینا بگن اشاره، چون اشاره توش یک نکته خفا خوابیده باعث میشه اونها جوری بفهمن، اینا خودشون جوری دیگر بفهمن. بله
به ذالکه انه یشیر لا من جهت المشار الی.
بله
و اذا سالتهم ان شرح مرادهم،
از اهل الله بپرسید مرادتون چی از این اشاره که میگن،
اجروها عند سائل من علماء الرسوم مجرى الفال.
خب اجروها این آیون عند سائل، عند سائل من علماء الرسوم، وقتی سائل از علماء الرسوم بپرسه که منظورتون از اشاره چیه، اجروها مجرى الفال، مجرای فال میگیره. بله
مثال ذالک الانسان یکون فی امر زاغ به صدره و هو یتفکر فیه.
من فقط تاکید کنم، یعنی در واقع نمیخواد بگوید ما میگوییم فال است، این فال باشه، یعنی چی؟ قصد نکرده. آخرش هم توضیح میده، میخواد بگه واقعا خدا قصد کرده، الان گفتیم خوندیم، فقط برای اینها دارن اینجوری توضیح میده. و این خودش به تعبیر دیگر، یعنی تو علوم قرآنی اگر کسی اشاره را به تداعی معانی گرفت و گاهی حرفای عرفا را آورد، ایشون میخواد بگه حرفای عرفا را بیاری از باب تقیه است، اصلش تفسیره. واضح است؟
الانسان یکون فی امر زاغ به صدره و هو یتفکر فیه فینادی رجل رجلا آخر اسمه فرج فیقول یا فرج فیسمعه هذا الشخص الذي زاغ صدره فیستبشر و یقول جاء فرج الله ان شاء الله، یعنی من هذا الزیغ الذي هو فيه و ينشره صدره.
بله، همین که شنید میگه خب ان شاء الله فرج حاصل شد، اسم فرج رو شنید ان شاء الله فرج حاصل شد، همچنان که رسول الله این کار رو کرده. کجا؟
کما فعل رسول الله صلی الله علیه و آله فی مصال فی
مصالحه المشرکین،
فی مصالحه المشرکین لما صدوه عن البيت،
نذاشتن به خانه خدا برن، جلوشونو گرفته بودن، بعد شخصی آمد
فجاء الرجل من المشرکین اسمه سهیل فقال رسول الله صلی الله علیه و آله سهل الامر اخذه فالا فکان کما تفعل به رسول الله صلی الله علیه و آله فانتظم الامر علی ید سهیل و ما کان ابوه.
حالا بخواد اینو بگه، خب اسمشو گذاشتن سهیل، پدرش از اول واقعا توش این قصد کرده بود؟ میگه نه نه، ما کانه
ما و ما کان ابوه قصد ذالکه هین سماه بهی و انما جعله له اسما علما یعرف بهی من غیرهی و این کان ما و این کان ما قصد ابوه تحسین و اسم ابنهی الا لخیره.
بله، اسم سهیل رو گذاشت که اسم خوبی باشه. ما الان مثلا اسم شخص رو میذاریم حسن، اسمشو میذاریم مثلا این تعبیری که خوب هست بکار. بله از این جهت هست، ولی این که بخواد کار خیر آسان بکنه کار رو برای افراد، اینجوری اصلا نبوده. بدارم قصد میگه این قصد نکرده، ولی از اول گفته چی؟ اشاره لا تکون الا به قصد مشیر، ولی اشاره رو برای آقایون به شکل فال توضیح میدن. چرا به شکل فال توضیح میدن؟ برای اینکه اینا سخت نگیرن. خب باز ابن عربی یه مقدمه چینی میکنه، میگه من این اصطلاح رو گفتم کسی تازه بیاد تو فضای عرفانی، هر فندی براش اصطلاحی داره، باید این اصطلاح رو تازه وارد و دخیل تو هر علمی بخواد بره اول نمیتونه این اصطلاحات رو بفهمه، ولی اگر کسی واقعا سالک حقیقی باشه تازه وارد هم باشه میفهمه. یعنی هرچی اصطلاح آقای عرفا لفظ فنا، هنوز نه فنا دیده نه هیچ، فنا رو میفهمه. یعنی چی؟ وقتی همین که اومد میگه این توفیق است که خدا به اصطلاح اهل الله داده تا میان تو مسیر همه اصطلاح دونه. میخواد ابن عربی چرا این مسئله رو مطرح کرد؟ اصطلاح اشاره را اگر من اینجا به کار بردم کسی که اهلش باشه میفهمه. اشاره یعنی تفسیر، نه یعنی فعال، ولی برای اینا اینجوری توضیح میدن که از شرشون رها بشن.
فلما راى اهل الله انه قد اعتبر الاشاره استعملوها فيما بينهم ولكنهم بينوا معناها ومحلها ووقتها فلا يستعملونها فيما بينهم ولا في انفسهم الا عند مجالسه من ليس من جنسهم قبل ام يا
تعابير اینجوری کی به کار میبرن؟ جایی که غریبه باشه این همش تعابیر رو میکنه.
اول امر یقوم فی نفوسه،
امر که یقوم فی نفوسه، امر یقوم یعنی یه مشکلی هست نمیتونه اظهار کنه، ببینه عمقی داره مثلا دستش بر نمیاد. خب
اول امر یقوم فی نفوسه واستلح اهل الله على الفاظ لا يعرفها سواهم الا منهم وسلكوا طريقه فيها لا يعرفها غيرهم.
مسئله عرب رو میگه بگذارید بیاید به اصطلاح و من اعجب الاشیاء فی هذه الطریقه،
و من اعجب الاشیاء فی هذه الطریقه و لا یوجد الا فیها انه ما من طائفه تحمل علما من المنطقیین و النحات و اهل الهندسه و الحساب و التعالیم و المتکلمین و الفلاسفه الا و لهم اصطلاح لا يعلمه الدخيل.
تازه وارد، تازه وارد که میاد توش نمیتونی اصطلاحات بگم، تازه وارد در منطق، تازه وارد در فلسفه همسون. بله،
لا يعلمه الدخيل فيهم الا بتوقيف من الشيخ او من اهلي لا بد من ذلك،
از استاد بشنوه، از اهلش بشنوه. بله،
لا بد من ذلك الا اهل هذه الطريقه الخاصه،
جز عرفا که تازه وارد هم واقعا سالک باشه اومد بهش بگو فنا میفهم، هنوز فنا هم نه بگو اشاره میفهمه. خب
اذا دخلها مرید دخلها المرید الصادق و به هازا یعرف صدقه عندهم و ما عنده خبرون به مستلوه علی فاضافت الله له عین فهمه و اخذ عن ربه فی اول ذوقه و ما یکون عنده خبر به مستله علی و لم یعلم ان قوما من اهل الله استله علی الفاظ مخصوصه فاذن قعد معهم و تکلموا باصطلاحهم الا تلک الالفاظ التي لا يعرفها
سوا تو حالم باش نبوده هی از اینا نشه الان میشدم زود معنا میکنه تازه واردم باشه معنا ولی
او من اخذها عنهم
این از باب خوشبینی هست ولی یه چیزم هست واقعیتی است خودشون بینشون شهرت ده. من دیدم کسانی رو هیچ اصلا نخونده هیچ بهش میگی میگه آره اینا یعنی این دیگه اصلا هیچم نخونده همین چند تا شهود که داشته کافیشه خیلی البته این به معنا واقعیتش یک مشکلی است حالا واقعیت رو بگم این جزئیات و با این مداقه ها که میشه دست افراد بر نمیاد حتی اهل شهود واقعیت است نباید کار اما این هست بهشون راحته ببینید الان آشناست مثلا ببینید طرف که تازه اومد تو این کار خوب تو فضا که میفته به عنوان سلوک حقیقیه میشنو به فنا میدونی یعنی چی با اینکه اصلا هیچ گام احساس نمیکنه این فنا یعنی انعدام و از بین میره از این حرفایی که بعضی اصلا احساس نمیکنه میفهم
حتی ممکنه بعضی از اجزا هم ندونه
آره هیچ هم نخونده هیچ هم نمیدونه این بینشون مرسوم راسته اما حالا واقعا با دقائق و خورده ریز نه و همین باعث بسیاری از مشکلات در بحث های کتاب های عرفانی هست.
بله میگفتم اما این مداقایی که میترمون گاهایی که پیش بیومن ما حرف باز ایشون رو باز خدمت علامه حسن زنی میبردیم از از همون میترمونم خب هم برنامه های عملی رو ازشون بگیریم خیلی رو مقایس علمی
نه واقعیتیست یعنی ادبیات گاهی حتی فراهم نیست براشون این راست و در این حال این همین عرض میکنم مداقه ها هم اگر بشه حتی بین خود همین عرفایی که اهلشن دار مداقه ها گاهی خردریز مشکلاتی وجود داره این اصلا سخت نیست ولی واقعیتش کلیتی است که ابن عربی میگه میخواد اینو بگه لفظ اشاره رو اینا به کار میبرن تا یه نفر اهل شد میفهمه باید یه کمی مخفی کاری کنه نمیشه گفت همین انقدر میفهمه این بساعت نمیم بله
فهم هازل مرید و صادق جمیع ما یتکلمون بهی حتی که انخل واضع لذالک الاصطلاح و یشارکم فی الکلام بها معهم ولا یستغرب ذالک من نفسی بل یجد علم ذالک ضروریا لا یقدر على دفعه
احساس میکنه که این امر ضروری واضحه دیگه نمیتونه غیر این بگه همین معناش همینه اینجوری میخواد حالا دیگه این سخت نگیریم این مقدار خونده شد عمده اون چیزی که اینجا بوده به نظر من مهمه یکی همین بحث فعال بوده که یعنی منظور نیست یکی اون تفسیر حقیقی هست و تفسیر هست مهمه یکی هویت این کاری که اینا میکنن فهمه و از راه به اصطلاح الهام بهشون داده میشه این چند بحث مهمی بوده که بوده و عمدتا هم نشون میده وامدار بیان امیرالمومنین و این فضا هستن این چیزی است که ما تو این بحث احتیاج داشتیم خوندیم الحمدلله نکته های خوبی از دل این به دستم
این تعریفی شده که همونطور که خود تنزیل کتاب الله هستش و خداوند نازل میکنه فهم ما به خود عطا بکنیم
اصلا نمیشه اون نافی نیست فقط چیه عرض کردید من که چند بار عرض میکنم تو به شکل فنی انجام میدید روند فنی رو با طی کنید ولی گفتیم روند فنی که بخواد به عمق برسه راه داره نداره دوزی ندادیم یعنی صرف اینکه سطح بمانه نه این راه داره راه با طی بشه اما واقعیتش چند بارم عرض کردم عمدتاً اون تفسیرهای حتی به لحاظ فنی هم بیشترین توجهشون باید به سمت کی باشه تفسیرهای اصلی تفسیرهایی که از راه الهام شد اونها باید راهگشا باشه براش دقت میکنید ولو گاهی عمق داره اصلا براش پیدا نیست خیلی میتونه کمک من خودم معتقدم غالب اونهایی که معمولا حتی این راه را میتونن خوب طی کنن اونهایی یعنی که خودشون هم به لحاظ رسمی ها به لحاظ فنی اونهایی یعنی که صاحب معارف و صاحب الهامات هم خودشون هستند معمولا مثل علامه طباطبایی و دیگرانی که میتونن خودشون اهلش هستن ولی بلدن حوصله کنن به شکل فنی برای دیگران تثبیت کنن اما غیر این راه رو ببنید آیا اون راه رو میشه تکت بله فقط روش باید دیگه روش چیه؟ اگه طولیه حذف زوائد باید کرد و روح معنا رو باید دیگه داشت و جلو رفت و شواهدی که وجود
اگر جریه باید نشون داد چگونه من میتونم به عمق برسم و عمقش چیه و از اون عمق به این تبدیل کنم. اینو باید بلد باش. اگر عرضیه باید نشون بده نه شاذ نه نادره، بلکه به اصطلاح از همین مسلمات بحث‌های ادبیات در میاد و میشه استفاده کرد. شواهدی از قرآن نشون بده که من شیوهشم قبلا عرض کردم، باید شواهدی هم نشون بده. یعنی این فهمی که میکنه بگه شواهد دیگه‌ای از آیات هم هست که بدون گواهش. این راه فنی نه لزومی نداره. اصلا اینا هم نمیتونم بگن حرف آخر رو زدی، مگر رسول الله باشه، مگر اهل بیت باشه حرف آخر. اما این نهبش چرا میشه؟ فبه نظر من حتی الان فلسفه اسلامی ما اونقدر ارتقا پیدا کرده که میتونه یک فهمی رو برای این فضای الهامی که الان داریم یه فهم عمیقی بده که کمکش بکنه برای تفسیر فنی به اسلام عمومی، در این حال که با عمق میرسد به ما میتونه کمک کنه. حتی الان فلسفه اسلامی میتونه کمک کنه، که باز فلسفه اسلامی هم سر همین سفره ها نشسته و اینجا رسیده. انشاءالله موفق باشید. فقط برای جلسه بعد، از این بعد دیگه ما میخوام بحث های فهم رو به جای رسوندیم، بزنیم بحث معاد، چون ما تو نوعا بحثامون احساس میکنم بحث های معاد کم خوندیم، توحید رو زیاد خوندیم، یه دو سه تا از بحث های توحید انتخاب کردیم، الان باید بحث معاد. الان باشه خدمت، بحث معاد رو از فتوحات همین جلد یک از صفحه 297 باب 61 شروع میشه تا آخر باب 65. ما انشالله ببینیم چقدرش رو میتونیم بخونیم. جلد یک صفحه 297 که در واقع این صفحه که عرض کردم باب 61 میشه، تا صفحه 322 که پایان باب 65. یعنی از باب 61 تا پایان باب 65 همش صفحه 297 تا صفحه 322 میخونیم. شما به اندازه بخونید که ما به اندازه یک جلسه بتونیم پیش ببریم. چند جلسه نیستیم تو معاد و ببینیم چه اسراری اونجا گفته شده. و السلام علیکم و رحمت الله. ظاهرم بحث فهم این مقدار خوندیم از ابن عربی، فکر میکنم جوانه به اون چی که از بحث های تعبیری میخواستیم رو خوب بعد موقع بود.
پس این تفسیر اشاره هم تفسیر هم تفسیر